از منده شجاع رو میشنوید. تقاضا میکنم همراهی بفرمایید. دوشنبه 29 دی 65 ساعت 8 صبح. دیروز ساعت 2:10 بعد از ظهر به منطقه حوالی کارون اومدیم. از قرائن احساس می‌کنم در 3-4 کیلومتری غرب رود کارون هستیم. گردان‌های دیگر لشکر قبلاً آماده شده و خیمه‌های خودشون رو برافراشتند. البته اونها تاکنون در چند عملیات شرکت کردند. وقتی اومدیم هنوز کامیون‌های چادر و تدارکات نرسیده بود. نهار کنسرو بود و قدری هم عدس پلو. بچه های گروهان ساعت 6:30 یا 7 غروب بود که اومدند و برافراشتن چادرها تا ساعت 11 شب ادامه داشت. سه‌شنبه 30 دی ماه 65. در اینجا که هستم مرتب تذکر داده میشه که هر لحظه و هر آن آمادگی حرکت داشته باشیم. هر لحظه ممکنه به خط اعزام بشیم. دیروز ساعت 5 بعد از ظهر برادر متین و برادر جان محمدی قدری راجع به عملیات و نکاتی که میبایستی رعایت بشه صحبت کردند. چون نیروی زرهی عراق با تانک‌های زیادی در منطقه شرکت کرده بود و قرار شد سازماندهی بچه‌ها قدری تغییر کنه. تعداد آرپیجی زنها افزایش یافت و هر کدوم از اونها چند نفر کمک گرفتند و هر کدوم چند عدد موشک با خودشون حمل کردند. بقیه نفرات و تدارکات هم قرار شد با خود گلوله آرپیجی ببرند و موشک حمل کنند. هر کسی در رابطه با شهادت یکی دیگه از برادران حاضر مطلبی میگه. دیشب برادر قلوند به من میگفت به نظر من برادر زمانی پرواز خواهد کرد. عجیبه که من هم همین تصور رو نسبت بهش داشتم. گفتم اتفاقا من هم مدت هاست همین تصور رو دارم. برادر زمانی رو صدا کردیم و به او پیشنهاد کردیم امشب برای خودش مبلغی صدقه بده. با سادگی خاصی گفت در مهران که بودیم نذر کردم برای سلامتی کلیه برادران مقداری به صندوق صدقات بندازم که در دو کوه انداختم. بالاخره مهمات اضافی به بچه ها تحویل شد. امروز صبح برادر امینی از ملاقات دیروزش با آقای هاشمی رفسنجانی صحبت کرد و گفت ایشون تشکر کردند و در ملاقات گذشتهشون با امام مراتب رضایت حضرت امام رو در تبسم پی در پی ایشون احساس کردند. امام به کلیه رزمندگان سلام رسوندند و گفتند که به اونها بگید که من براشون دعا میکنم. برادر اسقری مسئول گروهان هم گفت که ما منتظر خواهیم شد تا دیگر گردانهای لشکر بازسازی بشند تا با هم عملیات رو شروع کنیم. از شوخی‌های بامزه دیشب این بود که برادر ارجنگیان با صدای بلند اعلام کرد انشاءالله هر چه زودتر صحن و سرای امامزاده حسن رو زیارت کنی بلند صلوات بفرست. پنجاهمین روزی است که بچه‌ها از منزل خارج شدند و زمان مرخصیه، ولی خب مرخصی رفتن همان و جاماندن از عملیات همان. بالاخره قرار شد من به جای برادر گندمی مجروحا رو حمل کنم. احساس می‌کنم مسئولیت فوق‌العاده سنگینی بر دوشم گذاشتند. از خداوند بزرگ می‌خوام توفیق عنایت کنه تا بتونم از عهده این مسئولیت سنگین که نجات جان برادرانم از زیر آتش و از کام مرگ به خوبی بر بیام. دیروز 2-3 ساعتی رفتیم گردان میسم به اتفاق برادر احسانی. با 2 نفر از بچه‌های اون گردان که از عملیات اومده بودن صحبتی کردیم. پای سخنانشون نشستیم و از خاطراتشون عبرت گرفتیم. سفارش‌هایی در مورد همراه داشتن قوطی خرج RPG و داشتن سرنیزه و همراه داشتن بند پوتین اضافی برای جلوگیری از خونریزی و همچنین داشتن چند قرص می‌کردند. چند روزی که توجه هم به این جلب شده که شهید در آخرین لحظات زندگی به چه می‌اندیشه. ای کاش میشد افکار رو پس از شهادت و مرگ از مغز و کله بیرون کشید. راستی به چی میاندیشند؟ به خانواده و زن و فرزند، به مادر و پدر، به دوستان و همرزمان، به دنیا، به آخرت. راستی در آخرین لحظه های زندگانی کدام فکر به سراغ من خواهد آمد؟ به نظر من مسئله مهمیه. چون فکر میکنم آخرین تفکرات یک شهید یا فرق نمیکنه یک محتضر نمایشگر راه گذشته و نشاندهنده ی حیات آینده اونه. از خدا میخوام که آخرین لحظاتی که چشمم از دنیا بسته میشه از متعلقات مادی دنیا هم چشمم پوشیده بشه. راستی دیروز صبح تصمیم گرفتم با هر وعده نماز یک نماز قضا هم بخونم تا انشالله بتونم نمازهای فوت شده و قضای نمازهای گذشته رو ادا کنم. از صبح 29 دی 65 شروع کردم. انشالله خداوند توفیق بده تا بتونم این کار رو به اتمام برسونم. در چند جمله قبل صحبت از حیات آینده کردم. توضیحی دادم و یادآوری مجدد. چندی قبل، شاید حدود 1 ماه، احساسی به من دست داد و زندگی پس از مرگ رو با تمام وجود لمس کردم. زندگانی 3 مرحله داره. قبل از ولادت، ولادت و زندگی دنیوی، وفات و زندگی پس از مرگ. همان گونه که ولادت ما تکاملی از مرحله قبل از ولادته، مرگ و وفات هم دوره تکمیلی از دوران زندگی ماه. چگونه بعضی زودتر از موعد به دنیا میان و به قول معروف 6 ماهن. بعضی هم به سختی و با عمل جراحی به دنیا میان. همان گونه است که تبدیل زندگی دنیوی به زندگی اخروی. من به ولادتی دوباره تعبیرش میکنم. عده‌ای برای این ولادت دوباره آمادگی دارند و در موقع مناسب و به صورت طبیعی متولد میشن. عده‌ای به سختی و با اکراه متولد میشن و بعضی هم زودتر از موعد مقرر تولدی دوباره پیدا میکنند. شهدا از همین ردیف آخری هستند که با اشتیاق و با آمادگی کامل خودشون را از دنیای فانی و پست به عقبای عالی و رفیع منتقل میکنند. خوشا به سعادت آنان که به واقع شهیدند و در نزد خدای خودشون روزی میخورند. بگذاریم. امروز ظهر هم فرصتی پیش آمد و با برادر قدمی گپی زدیم و کنکاشی کنجکاوانه در زندگی اون کردیم. معلوم شد ایشون ضمن اینکه کارمند وزارت آموزش و پرورشه، خبرنگار روزنامه ابرار هم هست و مطالبی که می‌نویسه خاطرات و سفرنامه ایشونه که تاکنون 2 قسمت از اون رو برای چاپ به تهران ارسال کرده. ازش می‌خوام روزنامه‌های چاپ شده رو حتما به من هم بده. چهارشنبه اول بهمن 1365. اول بهمن ماه، دومین ماه زمستان. امروز صبحگاه نداشتیم. بعد از نماز به پیشنهاد بعضی از بچه‌ها قدری ورزش کردیم و چند صد متری دویدیم. چه لذت بخش بود. خورشید چه طلوع زیبایی داشت. در حالی که دایره بزرگی تشکیل داده بودیم و ورزش می‌کردیم، به طلوع زیبای خورشید که تازه داشت افق‌های مشرق رو رنگ می‌زد می‌نگریستیم. به این فکر بودم که این هم از خواص جبهه است، وگرنه در شهر کی میتونستیم یک روز طلوع خورشید رو ببینیم. به هر جهت پس از نیم ساعتی ورزش به چادر برگشتیم. تازه برای صبحانه آماده میشدیم که پیک گروهان خبر داد تمام بچه ها با تمام تجهیزات به خط بشند. در ظرف کمتر از 10 دقیقه همه بچه ها بیرون چادر با تمام تجهیزات به خط شده بودند. به طرف چادر گروهان رفتیم و در اونجا به سایر دسته های گروهان پیوستیم. برادر عسکری پس از سلام گفت قرار شد هر گروهان به 4 دسته تقسیم بشه. از هر دسته چند نفری انتخاب شدند و یک دسته دیگر به دسته های قبلی اضافه شد. از دسته ما هم اسم 10 نفر از بچه ها رو خوندند و از میان ما جدا شدند. عسکری خبر داد که 2 دسته، دسته 1 و دسته 2 برای مقابله با پاتک احتمالی عراق به منطقه شرمچه اعزام و به حالت آماده چند روزی در اونجا خواهند موند. طبق اطلاعات واصله امروز عراق قصد پاتک داره. باید آماده باشیم. آماده باش 100%. بعد به چادر که آمدیم از تراکم فوق‌العاده گذشته خبری نبود. شبهای قبل به قدری تراکم بود که برای خواب هر نفر کمتر از 40 سانتی‌متر بیشتر جا نداشت. هر نفر به سختی میتونست بخوابه. مثل مداد دراز میکشیدیم و قدرت کوچکترین حرکتی در خواب وجود نداشت. جای برادر مروتی، پیرمرد دسته، برادر نوری، ساکت‌ترین فرد دسته، برادر صادقی، برادر میرزازاده، برادر احدی، گورکانی، تهرانی و خیلی های دیگه خالی بود. یک ساعتی از صبحانه گذشته بود. برادر بهادر به سراغ من اومد و پس از یک ساعتی با برادر رحمانوند 3 نفری به قصد کارون رفتیم تا عکسی به یادگار بگیریم. در موقع مراجعت هم سر و کله هواپیماهای عراقی پیدا شد و شروع به بمباران منطقه کردند. حدود ربع ساعت تمام منطقه بمباران شد. راکت بود که مثل نقل و نبات نثارمون میشد و بمب‌های خوشه‌ای هم زمین رو شخم می‌زد. 3 نفری که در بین راه و در جاده بودیم فوراً در پناه خاکریز کنار جاده سنگر گرفتیم و به تماشای صحنه‌های بمباران مشغول شدیم. خدا به داد بچه‌ها برسه. مقر گردان سلمان، گردان شهادت و گردان خودمون هدف قرار گرفته بود. آمبولانس‌ها در حین بمباران ایثارگرانه با وجود اینکه خطر بسیار زیادی تهدیدشون می‌کرد به میان آتش اومدند. وقتی هواپیماها شیرجه می‌زدند فکر می‌کردیم حداقل 7-8 نفری از دسته ما شهید می‌شوند، ولی به قدرت خدا فقط برادر خراسانی ترکش کوچکی به پاش خورد و حدود 13 راکت هم در حواری چادرهای گردان عمل نکرده افتاد. بعد از ظهر هر 2-3 نفر با هم مشغول شدند و چاله‌ای در زمین برای خودشون کندند. من هم به اتفاق برادر احسانی و برادر قلوند چاله نسبتاً بزرگی کندیم و اون رو استتار کردیم. عصری هم پدر برادر متین که در آشپزخانه لشکر کار میکرد آمده بود پسرش رو ببینه. دلواپس شده بود. متین میگفت برادرش هم در منطقه است و من در این فکرم که یک خانواده در یک زمان 3 نفر از عزیزانش رو تقدیم جبهه کرده. جمعه 3 بهمن 65 ساعت 11 صبح. بالاخره پس از چند روز انتظار دیروز ظهر گفتند پس از نماز و نهار تجهیزات رو ببندیم و آماده حرکت باشیم. رأس ساعت 3 بعد از ظهر سوار کامیون شدیم و به منطقه‌ای در حدود 30 کیلومتری جنوب اهواز اومدیم. ساعت 5 بعد از ظهر رسیدیم. در کنار جاده در شکافی که در دل خاکریز ایجاد کرده بودند جا گرفتیم. پس از گرفتن وسایل خواب انفرادی و اقامه نماز و دعای کمیل خوابیدیم. قرار شد ساعت 1:30 شب با بالا آمدن ماه به خط مقدم منتقل بشیم. دشمن از همون اوایل شب آتش سنگین می‌ریخت. یک لحظه صدای انفجار قطع نشد. تا صبح شاید بیش از 2000 توپ و خمپاره روی زمین خورد. شاید به همین دلیل بود که زودتر به طرف خط نرفتیم. هفت صبح که حرکت کردیم حدود ساعت 8:30 به خط مقدم رسیدیم. از میان دریاچه‌ای که بچه‌ها می‌گفتند همان دریاچه ماهی است عبور کردیم. صحنه‌های عجیبی دیدم. کنار جاده بدن‌های تکه تکه شده می‌دیدیم. همچنین مجروحی که در کنار جاده به انتظار کمک نشسته بود. بعد هم که به خط رسیدیم هر 2-3 نفر داخل یک سنگر رفتیم و در پناه خاکریز خط مقدم به انتظار نشستیم. در سنگر کناری من 2 جسد بود که روی آنها پتو انداخته بودند و در سنگر بعد از آنها چند نفر بودند که آرپیجی می زدند. آن طرف بچه ها می خواستند 2 نفر عراقی را که در 30 متری ما پشت یک خاکریز نشسته بودند اسیر بگیرند، ولی آنها تیراندازی می کردند. یک لحظه بلند شدم تا آنها را ببینم که چند تیر شلیک کردند. دوباره سرم را پایین آوردم. صحنه‌های عجیبی بود و بسیار عجیب، ولی حیف که وقت نیست و در زیر این آتش نمی‌شود نوشت. برادری که با یک پا در پیکار شرکت کرده و دو سنگر آن طرفتر نشسته و به من روحیه عجیبی می‌بخشید، دل و جرأت عجیبی به من داد. هر از گاهی سرم را از خاکریز بلند می‌کنم و تانک‌هایی را که در مقابل من صف کشیده‌اند و رفت و آمد‌هایی می‌کنند نگاه می‌کنم. برای اولین بار شاهد انفجار یکی از آنها هستم. در دلم دعا و حمد و سوره می‌خوانم. فقط همین است که باعث تقویت روحیه و قوت قلب است. در بین راهی که می آمدیم یک تابلو خیلی توجهم را جلب کرد. نوشته بود: برادر، به خدای قادر اعتماد داشته باش. فکر می کنم که به راستی اعتماد ما به قدرت خدا کمه که گاهی دچار دلهره می شیم. تابلوهای بین راه خیلی زیاده و روی هر کدوم جمله بزرگی نوشتند. حیف که وقت نیست، وگرنه ذکر تمام آنها کتابی خواهد شد. الان فکر می کنم ساعت 3 یا 3:30 باشه. یک ساعت قبل برادر زمانی به سنگر برگشت. گریه می کرد. گفتم چی شده؟ گفت جان محمدی شهید شده. عجب، باورش مشکله. برادر قلعه‌بند که شهید رو به معراج برده بود برگشت و به زمانی گفت: بیا ببین میرزازاده است که شهید شده. میرزازاده دوست صمیمی زمانی بود. زمانی با عجله بلند شد و با قلعه‌بند رفت. چند دقیقه بعد نگران برگشت. از بقیه بچه‌ها هم خبر نداشتیم. متین هم پیداش نبود. احتمالاً اتفاقی براش افتاده بود. برادر مقدم بی سیمچی دسته هم به سنگر اومد. به برادر زمانی که نگران دوستش بود گفتم: صبر داشته باش. این لحظه برای همه ماست. ممکنه یک ساعت دیگه نوبت من باشه و دو ساعت دیگه نوبت خودت. برادر خراسانی هم به عقب رفت و خدا میدونه تا حالا چند نفر زخمی و شهید شدند. فعلا خبری از دیگران ندارم. شنبه 4 بهمن 65، ساعت 12 ظهر. از دیروز تا به حال اخباری رسیده که برادر کمانکش، برادر ارجنگیان و برادر زارع شهید شدند. عده بسیاری هم مجروح. من جمله برادر حجازی و برادر متین و همینطور برادر حاج احمدی. از بقیه هم تا حدودی بیخبر هستیم و فعلا مشخص نیست چه کسانی شهید و مجروح شدند. دیشب اول شب یک سنگر دیدبانی روی خاکریز کندیم و با برادر قلعه‌بند دور اون رو با گونی پوشوندیم. پشت خاکریز جسد چند مرده عراقی افتاده بود و یک بلدوزر سوخته در کنارشون. سنگر خواب ما هم در پشت بلدوزره. دیشب 3 تا 7 صبح با برادر قدمی نگهبان بودم. ترکش ریزی به گردن قدمی اصابت کرد. با چفیه اون رو بستم. الحمدلله به خیر گذشت. در حین نگهبانی با هم گپی زدیم و عکسی هم به یادگار زیر نور منور انداختیم. از جمله صحبتهایی که دیشب کردیم این بود که یکی از الطاف خداوند در این جنگ سالم موندن بچه ها در این مکان غیر بهداشتیه. با اینکه این بچه ها از زیر پتو بیرون میان و در این سرمای شب زمستان به نگهبانی مشغول میشن، ولی تا به حال دیده نشده که کسی سرماخوردگی پیدا کنه یا همین خوردن غذا در میان خاک و خون و گل. انگار در اینجا اصلا از میکروب و ویروس خبری نیست. بگذاریم. از بقایای جالب امروز صبح گرفتن 3 نفر اسیر عراقی بود. جریان از این قرار بود که ساعت 11 صبح یکی از نگهبانان که در بالای خاکریز نگهبانی میداد فریاد زد: تانک، تانک. همه از سنگرها بالا پریدیم. آرپیجی زنها هم خودشون رو آماده کردند. علی قلعه‌بند هم که در سنگر ما بود از خاکریز پشت سنگر بالا رفت که تانک رو ببینه. ولی پشت خاکریز و زیر بلدوزر سوخته کنار جسد 2 عراقی پایی در حال تکان خوردن بود که توجهش رو جلب میکنه. بقیه بچه ها رو خبر میکنه. رفتیم بالای خاکریز. دیدیم یک نفر زیر بلدوزر داره نفس میکشه. جریان رو به اطلاع برادر اسخری رسوندیم. گفت: صداشون کنید. اگر نیومدند یک نارنجک بندازید زیر بلدوزر. بچه ها دوباره رفتند بالا و صدا کردند. در همین حین بچه ها نارنجک ها را آماده کرده بودند که یکی از آنها از زیر بلدوزر بیرون آمد. پشت سرش یکی دیگر آمد. با اشاره بچه ها آمدند این طرف خاکریز. چهره هاشون و تمام لباس های خودشون رو که لباس گارد ریاست جمهوری صدام بود با روغن بلدوزر سیاه کرده بودند. پنجشنبه 9 بهمن 65. به برادر قدمی گفتم راستی فکر میکنی عراقی ها با اسرای ما چگونه رفتار میکنند؟ فکری کرد و گفت اول به قصد کشت میزنندشون. اگر کشته نشند سینجیمشون شروع میشه و اگر جواب ندند همونجا شهیدشون میکنند. اما برخورد ما حتی یک سیلی به گوش اونها زده نشد. هرچه بود لبخند و مهر و عطوفت بود. به برادر رحمانوند گفتم عمر اینها هم به دنیا بود که 30 ساعت در کنار ما بودند و کشته نشدند. خب دوستان، چهارمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب یادداشت‌های نو تمام رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین قسمت آن، خدا نگهدار.
شرکت آریاچوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
خوشا شیراز.
اگه تو هم سفر باشی خوشا شیراز، واسه عشق بالا بر باشی خوشا شیراز.
خوشا فارس.
سلام ای فارس، سلام ای فارس، سلام ای فارس، مهد مهربانی.
خوشا خوشا ایران، ایران، ایران.
خوشا به نام و نشان دو گشتن، عشق تو از جهان دو گشتن.
ایران، ایران، جان، جان،
جان،
چهارمین رویداد ملی ایران جان، فارس ایران، 19 تا 25 مهر ماه 1404. پخش از شبکه‌های سراسری و استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. فارس، سرزمین دین، حماسه و هنر.
اون که دیوونگی کرد، واسه تو زندگی کرد، هنوزم خودمم. اون که تو نفس آشی، میمیره تو نباشی، هنوزم خودمم. بگو حسم رو به همه، عشق تو حقمه، صد بار بگم کمه. بگو حسم رو به همه، عشق تو حقمه، صد بار بگم کمه. تو میخورد، اون که کم نمی آورد، هنوزم خودمم. اون که حرفاتو گوش کرد، همه رو فراموش کرد، هنوزم خودمم. بگو حسم رو به همه، عشق تو حقمه، صد بار بگم کمه. حسم رو به همه، عشق تو حقمه، صد بار بگم کمه.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی،